در صبحانه با خبر امروز.
جناب آقای پوتین رئیس جمهور محترم،
دیدارهای دو جانبه و سه جانبه سران جمهوری اسلامی ترکیه و روسیه در تهران. ایران از عقد قراردادهای تجاری طولانی مدت با دو همسایه خبر داد. خامنه ای درباره حمله به سوریه به اردوغان هشدار داد. هشدار وزارت خارجه آمریکا درباره تحریم‌های تازه مربوط به همکاری نظامی تهران مسکو. گزارش اختصاصی رادیو فردا درباره فروش احتمالی پهپادهای ساخت ایران به روسیه. اولتیماتوم تازه واشنگتن به تهران درباره مذاکرات احیای برجام. کاخ سفید میگوید اگر جمهوری اسلامی توافق پیشنهادی را نپذیرد، فشارها بیشتر خواهد شد. و 28 سال پس از انفجار مرگبار مرکز یهودیان آرژانتین، آمریکا این حادثه را نمونه بارز حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم خواند. سلام و صبح بخیر به صبحانه و خبر امروز چهارشنبه 29 تیر 1401 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. با ورود دیرهنگام ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به تهران، هفتمین نشست سران روند آستانه عصر سه‌شنبه آغاز به کار کرد. این نخستین سفر آقای پوتین به کشوری خارج از مرزهای پیشین اتحاد جماهیر شوروی از زمان حمله روسیه به اوکراین است. روند آستانه به مجموعه نشست‌های سران سه کشور ایران، ترکیه و روسیه با تمرکز بر مناقشات سوریه اطلاق می‌شود. گرچه برنامه ترکیه برای انجام عملیات نظامی در خاک سوریه از مسائل واکنش برانگیز این نشست بود، اما همانطور که پیش بینی می‌شد این دیدارها تنها به مسئله سوریه محدود نشد. روابط دو و سه جانبه این سه همسایه و همکاری‌هایی در زمینه‌های همچون انرژی و همکاری‌های نظامی از بخش‌های جانبی اما مهم این گرد همایی بود. همزمان بسیاری از تحلیلگران گفتگوهای این نشست را در ارتباط با جنگ اوکراین هم تأثیرگذار عنوان کردند. گزارش مهیار طهماسبی را ببینیم، بعد مفصل به جنبه‌های مختلف این نشست می‌پردازیم.
اولین ساعت بامداد سه‌شنبه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در فرودگاه مهرآباد تهران مورد استقبال مجید اوجی وزیر نفت ایران قرار گرفت. آقای اردوغان برای شرکت در هفتمین نشست سران روند آستانه به تهران آمد، در رأس هیئتی متشکل از 8 وزیر تا نمایش اهمیت این دیدار برای او باشد. سال 95 در شهر آستانه پایتخت قزاقستان، سران کشورهای ایران و روسیه به عنوان حامیان اصلی بشار اسد با سران کشور ترکیه به عنوان حامی شبه نظامیان مخالف رژیم اسد روند مذاکراتی را آغاز کردند که چون با هدف حل و فصل مناقشات سوریه شکل می گرفت، بران نام نشست صلح سوریه نهادند و هرچند 5 نشست حضوری بعدی متناوباً در سوچی، آنکارا و تهران برگزار شد و ششمین نشست هم مجازی بود، اما همچنان با نام روند آستانه شناخته می شود. روز سه‌شنبه هفتمین دور این مذاکرات در حالی برگزار شد که تحولات منطقه‌ای و حمله نظامی روسیه به اوکراین هم بر مذاکرات سایه انداخته بود. هرچند قصد ترکیه برای انجام عملیات نظامی در عمق 30 کیلومتری خاک سوریه واکنش ایران و روسیه را در پیش داشت، مسئله‌ای که وزیر خارجه ایران حسین امیر عبداللهیان هم بر آن تأکید کرده بود.
برای اینکه بتوانیم مدیریت بکنیم بحرانی که اکنون در حوزه امنیتی بین ترکیه و سوریه به وجود آمده.
با ورود آقای اردوغان به سعدآباد، دیدار دو جانبه هیئت‌های ایران و ترکیه ادامه پیدا کرد. آقای اردوغان که پیش از سفر ابراز امیدواری کرده بود حجم تجارت بین ایران و ترکیه به مرز 30 میلیارد دلار برسد، در این دیدار بر سرعت بخشیدن به مبادلات تجاری، نفتی و گازی تأکید کرد و ابراهیم رئیسی هم از تمدید قرارداد 25 ساله صادرات گاز ایران به ترکیه برای مدت مشابه خبر داد.
تمدید قرارداد انتقال گاز 25 ساله که قبلا مطرح بود امروز مورد تأکید قرار گرفت که بتونه این قرارداد تمدید بشه و انتقال گاز شکل بسیار وسیع‌تری رو به خود بگیره.
در حالی که هر دو رئیس جمهوری بر همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی تأکید می‌کردند، رجب طیب اردوغان از تمایل به همکاری در صنایع دفاعی گفت.
میتونیم به گام‌هایی که در زمینه صنایع دفاعی داریم برمی‌داریم سرعت ببخشیم.
معلوم نیست ترکیه به عنوان دومین ارتش بزرگ ناتو چه همکاری در زمینه صنایع دفاعی با ایران میتواند داشته باشد. اما امضای 8 تفاهم نامه بین ایران و ترکیه هم مانع از هشدار رئیس جمهوری ایران به همتای ترکیه ایش در مورد مرزهای سوریه نشد.
همکاری دو کشور در مسائل منطقه‌ای از مواردی بود که مورد تأکید قرار گرفت. به ویژه هر دو کشور تأکید دارند بر تمامیت ارضی کشور سوریه.
با این حال در جریان دیدار رجب طیب اردوغان با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بود که اشاره به مرزهای سوریه و قصد ترکیه برای انجام عملیات نظامی جدی‌تر مطرح شد و آقای خامنه ای به رئیس جمهوری ترکیه نسبت به امنیت مرزهای سوریه هشدار داد. عصر سه‌شنبه با برزمین نشستن هواپیمای حامل ولادیمیر پوتین در فرودگاه مهرآباد هر سه رئیس جمهوری روند آستانه در تهران حاضر بودند. ورود آقای پوتین به مجمع سعدآباد چندان رسمی نبود. پیشتر رئیس شرکت ملی نفت ایران از عقد قرارداد 40 میلیارد دلاری بین این شرکت و شرکت گازپروم روسیه خبر داده بود. قراردادهای تجاری دو طرف از موضوعات مورد توجه آیت الله خامنه ای در دیدار با آقای پوتین بود. آقای خامنه ای ضمن تأکید بر تلاش دو کشور برای کم رنگ کردن نقش دلار، بار دیگر حمله روسیه به اوکراین را ابتکار عمل ولادیمیر پوتین برای جلوگیری از تهاجم طرف مقابل خواند و ضمن ستایش از عملکرد ولادیمیر پوتین بر ضرورت همبستگی دو کشور در برابر آنچه تهدیدات غرب و ناتو می‌خواند پافشاری کرد. ترکیه به عنوان یکی از کشورهای عضو ناتو پیش از این از عزم خود برای حل مسئله کمبود غلات تحت تأثیر بحران جنگ اوکراین در دیدار آقای اردوغان و آقای پوتین خبر داده بود. آیا دیدار سه کشور میتواند اثری بر دو کشور درگیر بحران و جنگ یعنی سوریه و اوکراین بگذارد؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
خب دیدار رؤسای جمهوری ترکیه و روسیه با رئیس جمهوری ایران و رهبر جمهوری اسلامی در تهران. گفتگو میکنیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل از گلاسکو. آقای تقی‌زاده، رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای در مورد عواقب حمله نظامی ترکیه به شمال سوریه به آقای اردوغان هشدار داد. آیا ترکیه در مورد این مسئله نظر تهران رو مد نظر قرار خواهد داد؟
به هیچ وجه. اول به این نکته بپردازیم که خبری که از تهران مخابره شده در ظاهر همون اغراق تبلیغاتی رو داره، مثل اینکه واقعا آقای خامنه‌ای به اردوغان تذکر داده، در حالی که نقطه نظرهای جمهوری اسلامی رو مطرح کرده و جانبداری از ترکیه در این گفته ها به نظر من خیلی بیشتر از نگاهی بود که در جهت منافع جمهوری اسلامی در سوریه مطرح شده. میدونید که اردوغان و ترکیه در یک سوی معادله قدرت در سوریه هستند و جمهوری اسلامی در جای دیگری. جمهوری اسلامی از حکومت بشار اسد پشتیبانی میکنه و اردوغان مخالف بشار اسده، و البته درگیری ترکیه در شمال سوریه کمتر از درگیری های جمهوری اسلامی نیست، برای اینکه ترکیه هم مرز این کشور به حساب میاد. در هر حال نکاتی که مطرح شده اگر کنار هم بگذاریم، میبینیم که دست بالاتر رو شاید در این زمینه آقای اردوغان داشته و به هیچ وجه به نظر نمیرسه وقتی که منافع امنیتی ترکیه مطرحه و ترکیه حتی غرب رو ندیده میگیره. در همین دیدار هم اشاراتی به نقش غرب کرده بود. انتظار باید داشته باشیم که در مورد کردها و نوار 30 کیلومتری که برای حفظ امنیت ترکیه در نظر داره، ترکیه درش تجدید نظر بکنه.
آقای طلایی‌زاده، و سفر ولادیمیر پوتین به تهران، دیدار با رهبر جمهوری اسلامی و همینطور رئیس جمهوری ایران، چه دستاوردی داشت این سفر برای هر دو طرف ماجرا؟
روسیه در وضعیت بسیار دشواری قرار داره. آقای پوتین یک منزوی سیاسی است و از نظر اقتصادی جنگ اوکراین روسیه رو زمینگیر کرده و این اولویت سیاست خارجی و رفتارهای منطقه‌ای روسیه به شمار میره. اگر فرصتی فراهم شده برای پوتین که هم با آقای اردوغان دیداری بکنه و هم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، شاید تلاشی از نظر تبلیغاتی برای شکسته شدن یا شکسته شده نشان دادن انزوایی که روسیه از اون رنج میبره. البته مطالباتی هم در این زمینه داره صحبت از این است که روس‌ها 40 میلیارد دلار در منابع نفت و گاز ایران سرمایه گذاری بکنن که این مقداری تبلیغاتی است و در مقابل انتظارات نظامی دارن. وقتی در این شرایط روسیه گیر کرده که حتی نیاز به پهپادهای جمهوری اسلامی داره، این شکننده بودن وضعیت نظامی رو در ترکیه برای در اوکراین برای روسیه نشون میده و در تهران خواسته های خودش آقای پوتین از جمهوری اسلامی اعلام میکنه و همونطور که گفتم شاید در کنار اردوغان قرار گرفتن و یک کنفرانس سه جانبه داشتن یک کمک تبلیغاتی برای رئیس جمهور روسیه به شمار میره.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما رضا تقی‌زاده از اینکه با ما همراه بودید. اما روز سه‌شنبه مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از امضای تفاهم‌نامه با روسیه به ارزش 40 میلیارد دلار خبر داد. گفتگو می‌کنیم در این رابطه با دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس حوزه انرژی از باکو. آقای خاتین‌اوغلو، ایران این تفاهم‌نامه رو بزرگترین سرمایه‌گذاری خارجی تاریخ صنعت نفت این کشور عنوان کرده. اما این توصیف چقدر به نظر شما به واقعیت نزدیک است؟
بله، عرض سلام دارم. اینی که امضا شده قرارداد نیست که روش ارزش بذارن بگن 40 میلیارد دلار. این تفاهم نامه هست. اگه به سایت گازپروم هم مراجعه بکنیم میبینیم که یه خبر دو پاراگرافی گذاشته که ما با ایران تفاهم نامه امضا کردیم که در مورد میادین نفتی و گازی و غیره مذاکره بکنیم. تفاهم نامه الزام آور نیست، روی تفاهم نامه ارزش نمیذارن. این قرارداد هست، یعنی بعد از اینکه مذاکره کردن، مطالعه کردن و سرمایه ها و تکنولوژی ها و کارها مشخص شد و به نتیجه رسیدن، میان قرارداد امضا میکنن. اینی که میگن 40 میلیارد دلار، این امر صحیحی نیست و حتی تبلیغاتی هم نمیشه گفت، چون واقعا تعجب برانگیز هست. نکته دوم این هست که ایران میگه روسیه میخواد مثلا در ایران کارخانه الانجی یا مایع سازی گاز راه بندازه. ما میدونیم که وقتی بسته پنجم تحریمی اروپا علیه روسیه اعمال شد، یعنی تکنولوژی صادرات تکنولوژی الانجی به اروپا رو متوقف کردن و شرکت تکنیپ انرژیز فرانسه از بزرگترین پروژه الانجی روسیه یعنی در شمالگان دو بیرون اومد، حتی پیمانکاران چینی این پروژه هم پروژه رو رها کردن. و یه نکته خیلی کوتاه هم بگم، تمام این تفاهم‌نامه هایی که با در مورد میدان کیش، آزادگان پارس شمالی، آب تیمور، منصوری غیره امضا شده، 5 سال پیش حتی بیشتر از این هم با شرکت‌های روسی امضا شده.
و آقای خاتین‌اوغلو، بحث تمدید قرارداد 25 ساله صادرات گاز ایران به ترکیه هم در سفر آقای اردوغان به ایران مطرح شد. چه بر سر این قرارداد اومده بود و چه چشم‌اندازی برای ادامه اون وجود داره؟
متاسفانه 70% گاز ایران از پارس جنوبی تولید میشه که از سال آینده وارد نیمه دوم عمر خودش میشه. هر سال 10 میلیارد متر مکعب تولیدش کاسته میشه. یا باید مثل قطر که شریک ایران در پارس جنوبی هست، سکوهای 20 هزار تنی با کامپرسورهای عظیم نصب کنه که فقط این تکنولوژی در دست شرکت‌های غربی هست، مثل اونی که شرکت توتال فرانسه برای قطر کرده، یا وضعیت تولید گاز ایران سال به سال افت پیدا میکنه. ما طی 3 سال گذشته میبینیم در زمستان ایران با کسری شدید گاز مواجه هست. اگه از سال آینده تولیدش کاهش پیدا بکنه، در تابستان هم مشکل خواهد بود. لذا چشم‌انداز تمدید این قرارداد برای سالهای بعد از 2026 روشن نیست.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما دالقا خاتون‌اوغلو، کارشناس حوزه انرژی. خب ابعاد نظامی و دفاعی سفر رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه به ایران رو بررسی میکنیم با حسین آریان، کارشناس نظامی از نیوکاسل. آقای آریان، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در دیدار با ابراهیم رئیسی بر همبستگی ایران و ترکیه در صنایع دفاعی و نظامی تاکید کرده. ترکیه عضو ناتو هست، چقدر میتونن این دو کشور در این زمینه‌ها با یکدیگه مبادلات داشته باشن؟
اون محدوده. ببینید اردوغان که رفته به تهران، واقعا صحبت‌ها در زمینه، یعنی در حوزه‌های امنیت و تروریسم و مهاجرت و همینطور روابط تجاری است، ولی در ارتباط با به حساب حوزه‌های دفاعی که میگم، به باور من بیشتر امنیت. و به همین خاطر وقتی که اردوغان رفته و ملاقاتی داشته با آیت الله خامنه‌ای، آیت الله خامنه‌ای در واقع داشته از طرف بشار اسد صحبت میکرده که شما عملیاتی رو که قرار انجام بدین در منبج و تل رفعت با توجه به توافق 2019 سوچی که باید یک در واقع بافر زون یا یک منطقه حائل داشته باشین به عرض 30 کیلومتر، این کار رو با عملیات نظامی انجام ندین، ما با شما در مورد هر چی که بخواییم در مورد مبارزه با تروریسم همکاری میکنیم. حالا این واقعا نتیجه بده یا نه معلوم نیست، ولی ترکیه یعنی اون واحدهای یپگه رو که در واقع همون به حساب یکانهای مدافع خلق باشن، اینا رو تروریست میدونه، اینا رو در ارتباط با پکاکا میدونه، و ایران هم خب بعضی معذورات و بعضی نگرانی ها در باره ترکیه داره. بنابراین من فکر نمی کنم که در اون سطحی باشه که مثلا بعضیا فکر میکنن بخوان مانور مشترکی بذارن یا اینکه کارهایی در اون سطح انجام بدن. بیشتر در ارتباط با امنیت هست و در ارتباط با اونچه که تروریسم مینامن.
و آقای آریان، ایران و روسیه، سفر آقای پوتین به تهران، دیدار با رهبر جمهوری اسلامی و همطور رئیس جمهوری ایران، پیشتر بحث ارائه پهپاد از سوی ایران مطرح بود به روسیه. در نشست روز سه‌شنبه چقدر در راستای همکاری‌های نظامی و دفاعی بین این دو کشور صحبت و نتیجه گرفته شد؟
فکر نمی‌کنم صحبت‌های اونچنانی شده باشه، ولی از نظر همکاری نظامی بین ایران و روسیه این مسبوع به سابقه است، چیز جدیدی نیست. حالا چرا این مسئله مطرح شده از سوی آمریکا؟ برای اینکه روسیه در طول 4 ماه و اندی که درگیر جنگ با اوکراین بوده، لطمات شدیدی دیده از نظر تانک، از نظر هواپیما و حتی از نظر پهپادها. در ضمن روسیه از نظر صنایع پهپادی واقعا گام‌های مهمی بر نداشته، عقب هست، و اون چرا هم که داشته از اسرائیل گرفته بوده. به همین جهت احتمال میره که بخواد از ایران کمک‌هایی در این ارتباط بگیره که بخشی از فشارها رو از نیروی هواییش و همینطور برای استفاده با آتش توپخانه از این پهپادها استفاده بکنه، که میتونه پهپادهای مسلح باشه و پهپادهای انتحاری مثل شاهد 139، ابابیل 5، مهاجر 6، شاهد 136 و هواپیماهای پهپادهای دیگه. ولی یه نکته رو اینجا عرض بکنم در این ارتباط، با توجه به این همکاری‌هایی که داره بود بیشتری میگیره بین ایران و روسیه، در بود نظامی حد زده میشه که ایران بخواد اگر یک گشایشی در وضع اقتصاد ایران پیدا بشه و برجام به سرسامانی برسه، ایران دنبال سخای سی هست، دنبال سامانه S-400 هست که روسیه به ترکیه داده. البته مسائل زیادی هست اگه روسیه با چنین چیزی موافقت بکنه، تانکای T-90 و همینطور سامانه های پدافند ساحلی باستیونه که نسبت به اونچه که ایران داره به مراتب بهتره. ولی آیا واقعا این همکاری ها به این مرحله کشیده خواهد شد؟ باید صبر بکنیم و ببینیم.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما حسین آریان از اینکه با ما همراه بودید.
دولة.
مدتی است که گزارش‌هایی از احتمال فروش پهپادهای نظامی تولید ایران به روسیه مطرح شده. برخی منابع آمریکایی از برنامه تهران برای ارائه صدها پهپاد به همراه خدمات همچون آموزش نظامیان روس و استفاده از این پرنده‌ها در جنگ اوکراین هشدار دادند. در میان سکوت نسبی تهران و مسکو در این زمینه، واشنگتن از احتمال اعمال تحریم‌های تازه در صورت اجرای چنین برنامه‌ای خبر داده. اما صرف نظر از بحث‌های سیاسی، اصولاً چنین اقدامی تا چه حد عملی است و در صورت اجرا چه منافعی برای روسیه خواهد داشت؟ ناز آفرین میرزا خلیلی در گزارش اختصاصی و تفصیلی به دنبال پاسخ این پرسش ها رفته.
هواپیماهای بدون سرنشین ساخت ایران علاوه بر شبه نظامیان منطقه مشتری تازه پیدا کرده. روسیه همسایه ایران در آن سوی دریاچه خزر در میانه جنگ با اوکراین که خود آغازگرش بوده، ظاهراً حالا نیازمند تسلیحات ساخته این همپیمانش است. نبردی که میتوان آن را جنگ توپخانه‌ای و هواپیماهای بدون سرنشین دانست. کاخ سفید روز شنبه اعلام کرد که مقام‌های روس دست کم دو بار در هفته‌های اخیر برای بازدید از هواپیماهای بدون سرنشین دارای قابلیت حمل تسلیحات ساخت ایران به یک فرودگاه در کاشان رفتند. خبری که کاخ سفید ساعتی قبل از نشست امنیتی جده با حضور جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با ارائه تصاویر ماهواره‌ای منتشر کرد.
دو نکته در این معامله بین تهران و مسکو اهمیت داره. اول توانایی فنی و صنعتی ایران در ساخت پهپاد و همینطور مواردی که رابطه ایران و روسیه رو تقویت کرده.
کازوتو سوزوکی، استاد دانشگاه توکیو و مدیر مؤسسه ژئو اکونومیکس در ژاپن میگوید که مرز مشترک آبی، ترانزیت کالا و تحریم‌های آمریکا از نقاط مشترک این دو همپیمان است.
این موارد به ویژه تحریم‌ها باعث شده که هر دو کشور به دنبال راهکاری برای تبادل یا انتقال کالا باشند. روسیه از ایران برای ترانزیت کالاش به اقیانوس هند استفاده می‌کند که از طرفی نقطه اتصال روسیه ایران و هند و از طرف دیگه نقطه اتصال روسیه ایران و چین. از دیدگاه روسیه ایران نقش مهمی رو در زمینه جغرافی سیاسی ایفا می‌کنه. بنابراین تنها موضوع خرید هواپیمای بدون سرنشین از ایران نیست.
حدود یک هفته پیش از نشست امنیتی جده، جک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، برای نخستین بار فروش هواپیماهای بدون سرنشین ایران به روسیه را علنی کرد.
اطلاعات ما حاکی از اونه که دولت ایران بر اساس یک جدول زمانی که شتاب هم گرفته در حال آماده سازی چند صد هواپیمای بدون سرنشین از جمله با قابلیت حمل تسلیحات برای ارائه به روسیه است. اطلاعات ما همچنین نشون میده که ایران در حال تدارک برای آموزش نیروهای روس به منظور استفاده از این پهپادهاست و قرار نخستین جلسه آموزشی هم در همین ماه ژوئیه برگزار بشه.
روسیه زرادخانه نیرومندی از پهپادهای خود را وارد جنگ کرد، اما پس از 5 ماه نبرد به نظر متحمل خسارت زیادی شده.
از ابتدای جنگ در اوکراین روسیه از جنگ افزارهای خیلی عجیبی استفاده کرده. یعنی حتی اگر در تسلیحات هوابرد برتری داشته، اونا رو تاکنون به کار نبرده. این اوکراین بوده که در این زمینه دست بالا رو داشته و از پهپادها برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده کرده. با کمک ایالات متحده تصاویر ماهواره‌ای تهیه کرده که همه اینها به وسیله پهپادهای شناسایی انجام شده.
کازوتو سوزوکی، مدیر مؤسسه ژئو اکونومیکس، میگوید روسیه در این زمینه تخصص بالایی ندارد و اکنون به دنبال استفاده از تجربه و دانش ایرانی‌ها در این نوع از جنگ است.
روسیه به تدریج متوجه اهمیت پهپادها شده، اما اونا پهپادهای شناسایی و هواپیمای بدون سرنشین رو که برای خط مقدمه نبرد استفاده میشن ندارن. در مقابل ایران تجربه و قابلیت بالایی در زمینه استفاده از هواپیمای بدون سرنشین در جریان جنگ حوثی‌ها در یمن و همینطور حمله های پهپادی اونها به تسلیحات عربستان سعودی کسب کرده. به نظر من حالا روسیه از ایران یاد میگیره که چطور از پهپادها برای جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل داده‌ها استفاده کنه.
از سوی دیگر مسکو نیازمند یک تامین کننده بلند مدت فناوری جنگی است تا با تسلیحاتی که واشنگتن و همپیمانانش در اختیار کیف قرار دادند در میدان نبرد مقابله کند. از جمله پرتابگرهای چند راکتی آمریکایی و هواپیماهای بدون سرنشین ساخت ترکیه معروف به پهپادهای بیرقدار. با این وجود برخی کارشناسان دفاعی و امنیتی معتقدند که ممکن است هواپیماهای بدون سرنشین ایران چندان به کار روسیه نیایند.
Iranian UAVs in Yemen and in Syria.
هواپیماهای بدون سرنشین ساخت ایران که در یمن و سوریه استفاده می شود به روش مهندسی معکوس با استفاده از سامانه‌های غربی ساخته شدند. اما آنچه درباره بخش دفاعی ایران می دانیم این است که با محدودیت‌های شدیدی روبرو هستند. من شک دارم که یک، ایران دارای صدها هواپیمای بدون سرنشین باشد و دو، بتواند آنها را به روسیه بدهد بدون آنکه توان دفاعی خود را به خطر بیاندازد و خود بی دفاع بماند.
کریستینا سوکوپووا، کارشناس دفاعی و امنیتی در جمهوری چک، معتقد است که تحریم‌های چند سال اخیر بر صنایع دفاعی ایران را نباید در این زمینه دست کم گرفت.
در میانه تحریم‌ها و محدودیت‌های سال‌های اخیر علیه بخش دفاعی ایران، این کشور با کمبود مواد اولیه برای ساخت این هواپیماهای بدون سرنشین مواجه بوده و قطعات پیچیده‌ای که در آنها استفاده می شود را هم نداشته. بنابراین من به این معامله بین تهران و مسکو با شک و تردید نگاه می کنم.
روسیه خود تولید کننده پهپاد است، اما نه همه انواع مورد نیازش در این جنگ.
The abbreviations change as the technology develops. So right now we not only talk about UAVs, so unmanned aerial vehicles.
با توسعه فناوری هواپیماهای بدون سرنشین به سامانه‌های بدون سرنشین تغییر یافتند. به این معنا که این هواپیماها به یک سامانه بزرگتری متصل هستند. این یعنی تنها کار آنها پرواز نیست. هواپیماهای بدون سرنشین در اندازه‌های مختلفی هستند، از چند سانتی متر گرفته تا با پهنای بال 35 متر. از نظر ظاهر برخی شبیه هواپیماهای معمولی هستند و برخی هم رادار دارند و برای عملیات شناسایی استفاده می‌شوند. شماری از هواپیماهای بدون سرنشین هم قادر به حمل تسلیحات و بمب‌اند. بنابراین اگر از خرید یا فروش سامانه بدون سرنشین صحبت می‌شود، باید جزئیات بسیار بیشتری داشت تا بتوان متوجه نوع و کاربرد آنها شد.
کاخ سفید میگوید که مقام‌های روس نخستین بازدید خود را از هواپیماهای بدون سرنشین ایران 18 خرداد امسال، یعنی 12 روز پس از رونمایی از این پایگاه سری توسط ایران، انجام دادند. بر اساس این گزارش شاهد 191 و شاهد 129 پهپادهایی هستند که روس‌ها بررسی کردند. ایران ادعا می‌کند که شاهد 129 دارای قابلیت اجرای آتش علیه اهداف زمینی با استفاده از بمب‌های هوشمند و هدایت دقیق است. می‌تواند 24 ساعت بدون وقفه پرواز کند و بین 1700 تا 2000 کیلومتر دورتر از محل برخاستن خود مأموریت رزمی انجام دهد. شاهد 191 هم نمونه مراقبتی، شناسایی، رزمی و در عین حال مناسب جنگ الکترونیک است که توان حمل 2 بمب هوشمند را هم دارد. به گفته کاخ سفید، ایران قرار است به نیروهای نظامی روس شیوه استفاده از این هواپیماهای بدون سرنشین را آموزش دهد. کریستینا سوکوبوا، کارشناس دفاعی و امنیتی، این موضوع را دلیلی بر کاهش احتمال کارآمد بودن این هواپیماهای بدون سرنشین در جنگ روسیه علیه اوکراین می‌داند.
Imagine you get a new phone and the operating system is
تصور کنید که یک گوشی تلفن همراه می‌خرید که سیستم عامل آن برای شما تازگی دارد. به زبانی است که بلد نیستید و نوشته‌های آن با حروف الفبایی است که نمی‌شناسید. حالا قرار است شخصی برای شما یک دوره آموزش خیلی فشرده برای استفاده از این گوشی تلفن همراه برگزار کند. چقدر احتمال دارد که بتوانید از تمام امکانات این گوشی به درستی استفاده کنید؟ بنابراین در پاسخ به این پرسش که خرید هواپیماهای بدون سر نشین از ایران چه تأثیری بر جنگ در اوکراین می‌گذارد، باید گفت که نمی‌دانیم، چرا که از نوع این هواپیماهای بدون سرنشین اطلاعی نداریم و نمی‌دانیم که تا چه اندازه نیروهای روس می‌توانند به طور کارآمد از آنها استفاده کنند.
با این حال روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از مؤسسه رویال یونایتد سرویسز، یک سازمان تحقیقاتی در لندن، میگوید که اوکراین برای مبارزه با سامانه‌های پیشرفته روسیه به تجهیزات جنگ الکترونیکی بیشتری نیاز دارد. در این گزارش آمده عمر مفید پهپادهای تجسسی اوکراینی که به هدف قرار دادن نیروهای روس کمک می‌کنند تا پیش از هدف قرار گرفتن یا سرنگون شدن به طور متوسط تنها حدود یک هفته است. روسیه و ایران از زمان انتشار گزارش کاخ سفید واکنش‌های مبهمی داشتند. سخنگوی وزارت خارجه ایران تاریخچه همکاری‌های نظامی تهران و مسکو را از پیش از جنگ در اوکراین دانست و در روسیه هم سخنگوی کرملین سفر روز سه‌شنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به ایران را بی ارتباط با خرید هواپیماهای بدون سرنشین از ایران دانست. گرچه ایالات متحده هنوز خبری از انتقال این هواپیماهای بدون سرنشین از ایران به روسیه اعلام نکرده، اما امکان فروش تسلیحات موضوعی است که تهران از مدت‌ها پیش و به خصوص پس از رفع تحریم‌های تسلیحاتیش به دنبال آن بوده.
If we think about it from a rather political, not a military perspective.
اگر جدایی از مسئله نظامی بخواهیم به این موضوع از نقطه نظر سیاسی نگاه کنیم، برداشت من این است که هدف ایالات متحده از علنی کردن این اطلاعات راجع به ارائه هواپیماهای بدون سرنشین ایران به روسیه تلاش برای بازگرداندن تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران است. اما از نظر نظامی در هر نبردی دو طرف همواره از سامانه‌های مختلف علیه هم استفاده می کنند. صرف نظر از نوع این فناوری ها که می تواند تانک یا حتی هواپیمای بدون سرنشین باشد، باید ابتدا دانست که چگونه دشمن از آن استفاده می کند و بعد فکری برای مقابله با آن کرد.
به اعتقاد کازوتو سوزوکی، استاد دانشگاه توکیو، به نظر می رسد ایالات متحده در حال فاصله گرفتن از هدف نخست خود، یعنی احیای برجام است.
هدف واشنگتن از علنی کردن این اطلاعات درباره فروش هواپیمای بدون سرنشین ایران به روسیه اینه که تهران رو همپیمان مسکو معرفی کنه. این اقدام دولت جو بایدن باعث بدنامی ایران میشه و به این ترتیب احیای برجام رو حتی دشوارتر میکنه. ممکنه دلیل اصلی پشت این اقدام مقابله با کاهش محبوبیت دولت جو بایدن در آستانه انتخابات میان دوره‌ای باشه، چرا که خیلی از مردم آمریکا موافق برجام نیستن و واشنگتن حالا سعی داره خودش رو به نظر جمهوری‌خواه که اکثرا مخالف برجام هستن کنه، تا نشون بده که ایران دیگه یک طرف مذاکره نیست، بلکه یک دشمن بالقوه است. این نشون میده که دولت جو بایدن یک قدم از احیای برجام فاصله گرفته، که البته لزوماً به معنی مرگ برجام هم نیست.
ایران علاوه بر هواپیماهای بدون سرنشین خود، دارای زرادخانه پیشرفته تری از موشک‌های دوربرد است که می‌تواند به طور بالقوه در اختیار روسیه قرار دهد. موشک‌هایی که برخی بر اساس موشک‌های نسل قبلی روسیه و با توسعه فناوری در زمینه سوخت و ژیروسکوپ تولید می‌شوند.
تحریم‌های تسلیحاتی یک جانبه آمریکا علیه ایران و برخی اشخاص و نهادهای نظامی ایرانی همچنان به قوت خودش باقیه.
کازوتو سوزوکی، مدیر مؤسسه ژئو اکونومیکس، میگوید با وجود لغو تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران بر اساس قطعنامه 2231 ذیل برجام، واشنگتن همچنان صادرات سلاح توسط ایران را زیر نظر دارد.
به نظر من هدف از افزودن روسیه به فهرست مقاصد تحریمی صادرات تسلیحات ایران در کنار شورشیان یمن و نیروهای حزب الله برجسته کردن این تحریم است. دولت جو بایدن به دنبال اینه که یک نتیجه عملی از اعمال این تحریم ها ببینه. به نظر من هیچ بعید نیست که به زودی خبری از توقف تسلیحات صادراتی ایران توسط نیروی دریایی آمریکا به عنوان مثال به مقصد یمن منتشر بشه.
شرایطی که کارشناسان میگویند در صورت وارد شدن هواپیماهای بدون سرنشین ایرانی به جنگ روسیه و تقابل آنها با تسلیحات غربی بعید نیست، فشارهای آمریکا هم برای بازگرداندن تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران افزایش یابد. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
و وزیر خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، آمریکا را به زیاده خواهی در مذاکرات احیای برجام متهم کرد. این در حالی است که واشنگتن میگوید هر آنچه لازم بوده در مذاکرات مطرح کرده و این ایران است که باید برای پذیرش یا عدم پذیرش توافق تدوین شده تصمیم بگیرد. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزایری.
کاخ سفید میگوید مذاکرات احیای برجام با ایران تکمیل شده و اکنون توپ در زمین ایران است تا توافق تدوین شده را بپذیرد یا نه.
مذاکرات با ایران به پایان رسیده. حالا توافقی روی میز وجود دارد و توپ در زمین ایران است تا به این توافق بازگردد و آن را اجرا کند. تا زمانی که ایران به دنبال سلاح اتمی است، این مسئله قابل حل نیست. آقای بایدن توضیح داد که ایالات متحده به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی متعهد است. اگر ایران به توافق برجام باز نگردد، به فشارهای خود علیه این کشور ادامه خواهیم داد.
در واکنش به سخنان مقام‌های آمریکایی، حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، در تماس تلفنی با جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، آمریکا را متهم به زیاده‌خواهی و تردید کرد. او همچنین سیاست تحریم و فشار ایالات متحده را ناکارآمد توصیف کرد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در سفر اخیرش به خاورمیانه هم گفت که ایالات متحده به وظیفه خود در مذاکرات با ایران عمل کرده و اکنون منتظر پاسخ تهران است.
ما برای رهبری ایران مشخص کردیم که برای بازگشت به برجام آماده پذیرش چه مسائلی هستیم. منتظریم پاسخ دهند. نمیدانیم چه زمانی پاسخ خواهند داد، اما تا ابد منتظر نخواهیم ماند.
در روزهای اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد ایران تزریق هگزافلوراید اورانیوم به یک آبشار 106 تایی از سانتریفیوژهای پیشرفته IR6 را آغاز کرده که امکان تغییر سریع و آسان سطح غنی‌سازی اورانیوم را فراهم می‌سازد. افزایش غلظت اورانیوم با تزریق گاز هگزافلوراید اورانیوم به سانتریفیوژها انجام می‌شود و در صورت افزایش غلظت به 90% امکان ساخت بمب هسته‌ای فراهم می‌شود.
مطمئن باشید که توانایی‌های نظامی لازم در خاورمیانه برای دفاع از خود و متحدانمان را داریم.
پیش از سفر خاورمیانه‌ای جو بایدن، گزارش‌هایی از مذاکرات برای تشکیل سامانه پدافند هوایی مشترک در منطقه برای مقابله با تهدیدهای ایران مطرح شد. کاخ سفید می‌گوید گفتگوها در این زمینه ادامه دارد. I wouldn't call it an alliance, sir. And what we're talking about is integrated air and missile defense capabilities. These countries all across the region, they have air defense, missile defense capabilities. And we believe there to be.
من این را ائتلاف نمی‌نامم. آنچه درباره آن گفتگو کردیم، توانایی‌های پدافند هوایی است. این کشورها توانایی‌های نظامی دارند و باور داریم ادغام این توانایی‌ها و دستیابی به راهکاری برای همکاری دفاعی برای مقابله با تهدیدهای ایران و مثلا حملات پهپادی این کشور و گروه‌های نیابتیش بسیار مفید خواهد بود. هنوز بر سر مهندسی این توافق در حال گفتگو هستیم.
گزارش هایی که اعتراض و هشدار جمهوری اسلامی را برانگیخت. نور نیوز، رسانه وابسته به شورای عالی امنیت ملی ایران، تهدید کرده که اگر چنین طرحهایی امنیت جمهوری اسلامی را به هر شکل به خطر بیاندازد، قطعاً با پاسخ قاطع اولیه به نزدیکترین و در دسترس‌ترین اهداف روبرو خواهد شد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به مناسبت سالروز انفجار آمیا در آرژانتین با صدور بیانیه‌ای رسماً جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان را به حمایت و انجام این اقدام متهم کرد و آن را نمونه بارز حمایت تهران از تروریسم بین الملل نامید. 28 سال پیش در 27 تیر ماه انفجاری قوی مرکز همیاری یهودیان در پایتخت آرژانتین را تخریب کرد. در این انفجار 85 شهروند این کشور کشته شدند که بیشتر آنها یهودی بودند. علاوه بر وزارت خارجه آمریکا، مقام‌هایی از آرژانتین و اسرائیل خواستار پاسخگویی ایران در این مورد شدند. پرونده این انفجار بعد از گذشت 28 سال همچنان باز است. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
27 تیر ماه 1373 صدای انفجار مهیبی بوینس آیرس پایتخت آرژانتین را لرزاند. یک بمبگذار انتحاری با خودروش وارد مرکز همیاری یهودیان شده بود. 85 نفر در این حمله کشته و حدود 300 نفر زخمی شدند. تحقیقات درباره این حمله 28 سال است که ادامه دارد. دست کم 1200 نفر به عنوان شاهد در جلسه‌های متعدد دادگاه این حمله شرکت کردند و سرانجام آلبرتو نیسمان، دادستان وقت پرونده آمیا، حزب الله لبنان را متهم به انجام این حمله و جمهوری اسلامی را حامی آن معرفی کرد. جمهوری اسلامی همیشه این اتهام را رد کرده است، اما دادگاه آرژانتین برای 9 نفر حکم جلب صادر کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری وقت ایران، علی اکبر ولایتی وزیر وقت خارجه از جمله این افراد بودند. آقای نیسمان انگیزه جمهوری اسلامی برای انجام این بمبگذاری را این چنین گفت:
ما می توانیم انگیزه حمله به آمیا رو افشا و دقیقا ثابت کنیم. در واقع مجموعه ای از اتفاقات منجر به انجام این عملیات شده. در گزارش توضیح دادیم که عامل اصلی تصمیم آرژانتین بوده برای قطع کردن قراردادهای تأمین فناوری هسته‌ای و تسلیحاتی برای جمهوری اسلامی. این قراردادها ابتدا به حالت تعلیق در اومد و بعد لغو شد.
Cancelado, esto está suficientemente acreditado en el expediente y así lo sostenemos.
اما در خبری تکان دهنده، یک روز قبل از ارائه مدارک توسط دادستان به دادگاه در تاریخ 18 ژانویه 2015، 5 دی ماه 1396، پلیس آرژانتین جسد او را در آپارتمانش پیدا کرد. ابتدا پلیس احتمال خودکشی را مطرح کرد و بعدها گفت آقای نیسمان با گلوله کشته شده و آثار ضرب و جرح روی بدنش دیده می شد. در مدارک آقای نیسمان، کارلوس منم رئیس جمهوری وقت آرژانتین متهم به سرپوش گذاری بر این حمله شده بود. آقای منم بعد از چندین جلسه دادگاه از این اتهام تبرئه شد. بازماندگان قربانیان آمیا بعدها از کریستینا فرناندز د کریشنر رئیس جمهوری بعدی آرژانتین به همین اتهام، یعنی سرپوش گذاشتن بر پرونده آمیا، شکایت کردند، اما او هم از این اتهام تبرئه شد. پلیس بین الملل اینترپل به علت مسئولیت دیپلماتیک آقای رفسنجانی و ولایتی حکم آنها را اجرایی نکرد، اما 7 نفر دیگر هنوز در فهرست جلب اینترپل قرار دارند.
من علی فلاحیان هستم.
علی فلاحیان وزیر اطلاعات وقت ایران.
خب از این به بعد امریکایی ها.
احمد وحیدی وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی و فرمانده وقت نیروهای قدس سپاه که اینجا بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی آمریکا را تهدید می‌کنند. و محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران که با سفر چند ماه پیش به ونزوئلا در آمریکای جنوبی خانواده قربانیان آمیا را خشمگین کرد. و یک لبنانی، عماد مغنیه، معروف به حاج رضوان، فرمانده وقت عملیاتی حزب الله لبنان که متهم به رهبری این حمله مرگبار شد. آقای مغنیه سال 1386 در انفجاری در دمشق کشته شد. سال 2017 میلادی آمریکا ایران را عامل این حمله معرفی کرد و حدود 2 سال پیش طی سفر مایک پامپو وزیر وقت خارجه آمریکا به بوینس آیرس، حزب الله لبنان در فهرست تروریستی آرژانتین هم قرار گرفت و حالا نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه دولت جو بایدن هم حزب الله لبنان را عامل اصلی این بمبگذاری معرفی کرده. آقای پرایس گفته این حمله نشانی از جاه طلبی های جهانی حزب الله است و نمونه بارز حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم بین المللی است که با اختصاص بودجه و آموزش و ارائه تسلیحات از حملات تروریستی حمایت کرده. خانواده قربانیان در مراسم سالگرد بمبگذاری آمیا همچنان خواستار دستگیری عوامل این حمله هستند و دستگاه قضایی و سیاستمداران آرژانتین را به فساد متهم می‌کنند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
یک هفته پس از بازداشت جعفر پناهی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از لازم الاجرا بودن حکم 6 سال زندان این کارگردان شناخته شده سینمای ایران سخن گفته است. گفتگو می‌کنیم در این رابطه با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن. آقای برزگر، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده که جعفر پناهی برای تحمل کیفر حبس به زندان اوین معرفی شده، اما خانواده و نزدیکان آقای پناهی چیز دیگری می‌گویند. اگر که موافقین، پیش از اینکه گفتگومون رو شروع کنیم، بخشی از صحبت‌های طاهره سعیدی، همسر جعفر پناهی، رو در گفتگویی که با رادیو فردا داشته بشنویم، بعد برگردیم.
این چیزی بودش که تو دادگاه قبلیش گفته شد، 6 سال زندان، یعنی 5 به اضافه 1 سال زندان و یه سری محرومیت‌ها، که محرومیت‌ها فکر می‌کنم دیگه تاریخش تموم شده و هیچ وقت احضارش نکردن. دقیقاً زمانی که رفته بود برای اینکه ببینم برای رسولو چه وضعیتی داره، این اتفاق افتاد بدون احضاریه.
خب صدای همسر جعفر پناهی بود آقای برزگر. این تناقض به نظرتون از کجا ناشی میشه؟ آقای پناهی برای پیگیری رفته و در مقابل سخنگوی قوه قضاییه چیز دیگری میگه؟
ببینید، خب قضیه کاملا مشخص هست. درسته که آقای پناهی اون هم البته باز مجددن به شکلی غیر قانونی و غیر عادلانه به احکام سنگینی از جمله 6 سال حبس تعزیری، 20 سال محرومیت از کار در واقع و سفر خارجی محکوم شده بود، اما خب برنامه ای برای اجرای این حکم نبود یا دلیلی اساسا برای اجرای این حکم وجود نداشته. باید مثلا در همون زمینه اتهامات قبلیشون کار جدیدی میکرد، بعد دادگاه تشکیل میشد، بعد میومدن حکم صادر میکردن و میگفتن که ایشون باید بره مثلا اون حکم تعلیقی خودش رو تحمل بکنه. خب هیچ کدوم از اینا اتفاق نیفتاده. ایشون رفته به دادسرای زندان اوین برای پیگیری وضعیت دوستان و همکاران خودش آقای رسولو و آقای آل احمد، و بعد اونجا برای اینکه من مملکتی سی قانون نداره، یعنی قوه قضاییه در واقع رعایت نمیکنه قانون رو، چون ایشون رفته اعتراض کرده، همونجا مقام قضایی اراده کرده و ایشون رو بدون اطلاع قبلی، بدون اطلاع خودش، وکیلش، خانوادهش گرفتن و به زندان انداختن و تا الان هم نگه داشتن و الان هم صحبت از این میکنن که ایشون باید 6 سال در زندان بمونه. یعنی در واقع هر شکلی ممکنی که شما فکر کنید، خود قوه قضاییه بزرگترین و اصلی‌ترین ناقض قانون و حقوق شهروندان در جمهوری اسلامی است.
و آقای برزگر، نکته بعدی اصل صدور حکم و اجرای اون هست، اون هم حکمی که شما هم اشاره کردین سالها پیش صادر شده. چه شده که در این موقعیت تصمیم به اجرای حکم گرفته شده و حاکمیت چه خطری احساس میکرده از جانب سینماگران نظیر آقای پناهی یا آقای رسولوف و آل احمد؟
ببینید، همونطور که گفتم، حکم اولیه هم که برای ایشون صادر شده بود واقعا غیر عادلانه، غیر قانونی و اساسا غیر عقلانی است. ببینید، کسی اومده فیلم ساخته، فیلمش در جهان در جشنواره‌های مختلف جایزه برده، باعث اعتبار سینما و هنر ایران شده، برخلاف جمهوری اسلامی که سیاستهاش فقط باعث نزول و ابتذال فرهنگی و هنری در کشور شده، و بعد با مردم خودش همراهی و همسخنی کرده. در اوج اعتراضات سال 88 بود که ایشون بازداشت شدن و چند ماه، 3 ماه رو حدوداً به طور غیرقانونی در زندان به سر بردن، با قرار وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شدن. و پس همه اینا بدتر این که 20 سال حتی از نوشتن فیلمنامه و هر نوع فعالیت اجتماعی و فیلمسازی محروم شده. در واقع یعنی 20 سال در یک زندان بزرگی به عنوان ایران، تو ممنوع خروج هم هست. در واقع ایشون 26 سال به زندان محکوم شده عملا، برای که خب در زندان یک فیلمساز وقتی فیلم نسازه، وقتی اجازه حتی نوشتن فیلمنامه نداشته باشه، خب یعنی که همچنان در زندان هست. این اقدامات برای این صورت میگیره که در تحولات اخیر در واقع موج همگرایی بین هنرمندان و مردم معترض افزایش پیدا کرده. خوشبختانه تعدادی از هنرمندان شریف و با وجدان و ملی ما به اعتراضات مردم پیوستن، صدای اونها رو بازتاب میدن، و خب این باعث میشه که صدای اعتراض مردم هم پژواک بیشتری پیدا بکنه، و به همین خاطر جمهوری اسلامی نگران و ناراحت است و سعی میکنه در واقع با چنین اقدامات تنبیهی مانع از گسترش چنین رویکردی در بین هنرمندان بشه.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما جمشید برزگر از اینکه با ما همراه بودید. اما در ایران بررسی آمار جدید صدور پروانه‌های ساختمانی نشان می‌دهد در سه ماه نخست امسال تولید مسکن در تهران به پایین‌ترین حد تاریخی خود رسیده. این در حالی است که دولت وعده داده بود ساخت مسکن به ویژه خانه‌های ارزان قیمت را افزایش خواهد داد. پایین بودن قدرت خرید متقاضیان مسکن و همینطور عدم اطمینان از آینده قیمت‌ها باعث دلسردی بسیاری از سرمایه‌گذاران شده. از طرف دیگر کمیسیون ماده 5 شهر داری تهران طرحی را برای ساخت واحدهای سیمتری در بافت فرسوده شهر تصویب کرده، راهکاری پرچالش برای جبران کمبود مسکن. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
بیش از 1 میلیون مسکن در هر سال نیازمندیم.
ابراهیم رئیسی پارسال وعده داد دولتش طی 4 سال 4 میلیون مسکن ارزان قیمت بسازد. این مرد را هم مأمور این کار کرد. رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی که گفته بود زمین فت و فراوان است، تسهیلات بانکی فراهم است و حتی با وزیر سمت رایزنی کرده که مصالح را هم بدون واسطه و ارزان در اختیار مردم قرار دهد.
روش‌های متعدد که من عرض کردم خدمت شما توضیح خواهم داد. یک، به صورت انبوه‌سازیه که کشور ما امروز انبوه‌سازهای بسیار بسیار توانمند و خوب داره، تجربه گذشته‌ام وجود داره. دوم، خود مردم می‌سازن.
یک سال گذشته و دست کم در پایتخت که شاید از بسیاری از شهرهای کشور نیاز به مسکن در آن بیشتر باشد، چنین اتفاقی نیفتاده. آمارهای صدور پروانه ساخت در بهار امسال نشان می‌دهد ساخت مسکن در تهران به پایین‌ترین حد تاریخیش رسیده. آمارها می‌گویند در بهار امسال تنها برای 6200 واحد پروانه ساخت صادر شده. اما علت بیرونقی بازار ساخت و ساز مسکن چیست؟
افزایش ریسک و عدم اطمینان در اقتصاد ایران طبیعی است که تولید کننده ها تلاش میکنن که این ریسک رو تقبل نکنن، بنابراین تولیدشون رو میارن پایین و همچنین مصرف کننده ها با توجه به این تورم بزرگی که در اقتصاد ایران است قدرت خریدشون میاد پایین و در نتیجه با کاهش تقاضا و این کاهش قدرت خریدی که وجود داره خریداران خودداری میکنن از خرید، سرمایه گذاران به خاطر اون عدم اطمینان به هر حال سرمایه گذاری نمیکنن.
در خرداد ماه امسال قیمت مسکن در معاملات شهر تهران به طور میانگین 8.5% رشد داشته. بالا رفتن قیمت مسکن یعنی خارج شدن خریداران بیشتر از طبقه مصرف کننده نهایی. از طرف دیگر روند تورمی قیمت مصالح ساختمانی سازنده ها را بر آن داشته که نه تنها خانه جدید نسازند، بلکه خانه های نیمه کاره را هم تکمیل نکنند، به این امید که با بالا رفتن قیمت ارزش داراییشان حفظ شود. دولت هم که میگوید ساخت مسکن را به بخش خصوصی و مردم واگذار کرده. با این وجود مشکل کمبود مسکن در پایتخت چه می شود؟ راه حل تازه شهرداری تهران برای حل کمبود مسکن در خور تأمل است. به تازگی کمیسیون ماده 5 شهرداری تهران برای ساخت خانه‌های 30 تا 35 متری در بافت فرسوده شهر مصوبه‌ای را تنظیم کرده. مصوبه‌ای که البته باید به تأیید شورای عالی شهرسازی هم برسد. در صورت تأیید این طرح از دو خط قرمز قوانین ساخت و ساز عبور می‌کند. اول اینکه در زمین‌های 50 تا 150 متری تا کنون مجوز ساخت خانه حداکثر 3 طبقه‌ای داده می‌شد. بعد از تصویب این طرح تا 4 طبقه هم می‌شود ساخت. اینکه آیا بافت فرسوده تحمل چنین ساخت و سازهایی را داشته باشد جای سوال است. مسئله دیگر پارکینگ است. طبق قانون در زمین‌های کوچک باید حداقل معادل نیمی از واحدها پارکینگ پیش‌بینی شود. مصوبه جدید می‌گوید برای 4 طبقه تنها 1 پارکینگ کفایت می‌کند.
دخالت دولت و سیاست گذاری به این شکل نمیتونه مشکل مسکن در ایران حل کنه. تنها راهش اینه که ما قدرت خرید واقعی خانوار بره بالا، دستمزدها به شکل واقعی بره بالا و همزمان بازار مسکن تولیدش از سوی بخش خصوصی به گونه ای بالا بره که رقابتی بشه، شفاف بشه.
مهمترین اقدام دولت برای ایجاد انگیزه برای مسکن سازان البته مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی است. فراهم کردن بازاری مطمئن برای سرمایه گذاری که دولت 13 تا اینجای کار مسیر را برعکس رفته. مهدی بیگی، رادیو فردا.
خب روزنامه کیهان با اعتراض شدید و بی سابقه به آنچه جریان مافیایی فوتبال ایران نامیده از اینکه فدراسیون فوتبال و تیم ملی ایران گوش به فرمان این جریان قرار گرفتن انتقاد کرده. این موضوع رو بررسی می‌کنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، این گزارش شدید و لحن به چه جزئیاتی اشاره کرده و اینکه اصلاً چقدر به واقعیت نزدیک است؟
درود مهدی جان. وقتی که صحبت از مطالب روزنامه کیهان میشه، خصوصا وقتی که به اون مطلب روی جلد هم اشاره شده، طبیعتا در وهله اول اون چه که رزهان خطور میکنه اینه که پرونده سازیه و وارد کردن اتهامات امنیتی، ولی انصافا این مطلب رو نمیشه چنین دربارش قضاوت کرد. مثلا وقتی که میگه که اعضای هیئت رئیسه و کسایی که فدراسیون رو دارن اداره میکنن پیشینه ورزشی ندارن و اتهاماتی درباره اونها مطرحه به جریانات دلالی متصلن، خب این رو بسیاری از رسانه‌های ورزشی هم بارها بهش اشاره کردن و عجیبه که رسیدگی نمیشه. حالا شاید اینکه کیهان هم به این موضوع حساس شده تغییری در وضعیت فوتبال شاید پدید بیاره. این رسانه در گزارشی که منتشر کرده دراگان اسکوچیچ رو متهم کرده به اینکه دست نشانده و گوش به فرمان به گفته کیهان جریان دلالی افسار گسیخته و وقیه و گفته که تیم ملی هم به همین ترتیب تحت شعاع این جریان قرار داره که به صدا سیما هم نفوذ کردن. این هم موضوعی نیست که کسی ندونه، واقعا میبینیم که در صدا سیما هم این خط داره دنبال میشه. بدون اشاره به اسم سردبیر سایت ورزش 3 از راهبران جریان دلالی راهبران رو داخل گیومه گذاشته، یاد کرده و گفته که دیگه همه چی مشخصه، اونایی که واقعا دلشون میسوزه الان باید تصمیم بگیرن، چون واقعا همه چی به گفته باز کیهان از سوی این حرامخوارها که منافع نامشروع در فوتبال دارن علنی شده و دارن فوتبال رو میبلعن، همچنین تیم ملی رو، مگر اینکه اقدامی صورت بگیره که خب هممون باز میدونیم تا الان هیچ اقدامی صورت نگرفته و بی‌محابا. و باز جالب کیهان اشاره کرده که چطور ممکنه کمیته فنی یک تصمیمی رو بگیره ولی به جای کمیته فنی باز برن اون دیدگاه دلالان رو به اجرا بگذارن، که خب این هم باز اتفاقی بود که این هفته رخ داد.
مرسی، بریم سراغ بقیه خبرها. در این بین نوار پیروزی تیم‌های ملی فوتبال و والیبال زنان ایران در مسابقات برون‌مرزی قطع نشده. بیشتر برامون بگو از بازی‌های موفقیت‌آمیز این تیم‌ها.
خب تیم فوتبال که به طرز عجیبی میرشاد ماجدی سرمربیش رو عوض کرد، یه سرمربی دیگر رو گذاشته که در مجمع بهش رأی بده. این تیم در واقع تیم مریم ایران دوست، اگرچه او کنار این تیم نیست، 4 گل به ترکمنستان زدن، سومین پیروزی پیاپیشون رو به دست آوردن. تیم والیبال هم اردو تدارکاتیش رو در بلغارستان برپا کرده، 3 بازی با تیم جوانان بلغارستان انجام داد و بزرگسالان ایران در هر 3 بازی والیبالیستای زن ایرانی موفق شدن بلغارستان رو از پیش رو بردارن.
بله، ممنونم ازت مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
حسن یزدانی.
خب پایان صبحانه با خبر امروز چهارشنبه. خیلی خیلی ممنون که بیننده و شنونده این بخش از رادیو فردا بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.